بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در پایان فصل اول این نکته رو مطرح می فرمان و این فصل رو تمام می کنم. در این فصل ما این بحث رو مطرح کردیم که ماهیت اگر من حیث ذات نگاه بشه، موجودیت و معدومیت هر دو ازش نفی میشه. مباحثی مطرح شد تا میرسیم به این نکته اخیر. نکته اخیر اینه که چنانچه موجودیت و معدومیت که حالا به لحاظ برخی از نگاه ها متناقضین بودند از مرحله ذات ماهیت نفی میشن، تمام مفاهیم متقابلهی که در قوه نقیزین هستن اونها هم از مرحله ذات ماهیت نفی میشن. اشکالی مشابه اشکال اصل بحث تر میشه و پاسخ هم همون پاسخ ها هستش. یعنی میخواد بگه این بحث اختصاصی اساسا به دو تا مفهوم متناقض موجودیت و معدومیت نداره. تمام مفاهیم متقابلهی که در قوه متناقضین هست مثل چی؟ مثل وحدت و کثرت، تشخص و کلیت، یا فرض کنید که فردیت و زوجیت، همه اینها که مفاهیم متقابلهی در قوه نقیضین هست کاملا مثل موجودیت و معدومیت هست در مقایسه با ذات ماهیت. همه اون بحث رو راجبش پیاده بکنید، از مرحله ذات رفع میشن، اشکال مشابه اون اشکال تر میشه، پاسخ هم همون پاسخ هستش. فقط دو تا نکته برای توضیح عرض بکنم. ببینید اساسا این بحث به نحو محتوایی اختصاصی به مفاهیم متقابله نداره. هر مفهومی که غیر از ذات و ذاتیات ماهیت باشه از او رفع میشه. لازم نیست حتما دو تا مفهوم متقابل باشن تا از ذات ماهیت رفع بشن. اما چرا بحث متقابلین رو مطرح کرده؟ چون میخواد مثل بحث موجودیت و معدومیت در واقع مسئله اشکالی رو که طرح شده، اشکال ارتفاع نقیضین و بعد پاسخهایی که طرح شده، چون تو اون مسیر میخواد قدم برداره، به همین خاطر بحث مفاهیم متقابل رو ترک کرده و الا اساساً این بحث مطلق و عام هست. این یک نکته. نکته دیگه که خیلی دقیق تره اینه که چرا میگه متقابله اینی که در قوه نقیضینه؟ چرا این حرف رو میزنه؟ ببینید تمام اقسام تقابل، ما یک تخالف داریم و یک تقابل، بعداً تو بحث وحدت کثرت اینا رو میخونیم، قبلا هم خوندن دوستان تو منطق اینا خوندن. یک تخالف داریم و یک تقابل. تخالف دو تا مفهوم متخالف اونایی هستن که هم میتونن با هم جمع بشن، هم میتونن هر دو مرتفع بشن، هر دو برداشته بشن یا هر دو در یک جا بیان. دو تا مفهوم متخالف ملاکش این نیستش که قابل اجتماع نباشه یا قابل ارتفاع نباشه، ملاکش چیز دیگه ایه. اما دو تا مفهوم متقابل اونی هستش که ملاکش اینه، ملاک تقابل اینه که قابل اجتماع نباشند. هرگاه دو تا مفهوم قابل اجتماع در یک مصداق نباشند، اینا تقابل دارن. تمام اقسام تقابل این شرط توش رعایت شده. حالا میخواد تضاد باشه، فرض کنید تزایف باشه یا هر چیز دیگری، قابل اجتماع در یک جا نیستن. متناقضین هم همینجورین، قابل اجتماع در یک جا نیستن. ولی یه فرق بین متناقضین با بقیه تقابل ها هست و اون اینه که در متناقضین نه تنها قابل اجتماع نیستن بلکه قابل ارتفاع هم نیستن، ولی بقیه این شرط رو ندارن. در بقیه تقابل ها قابلیت ارتفاع هست ولی قابلیت اجتماع نیست و لذا تو متناقضین تقابل خیلی شدیده، تعاند خیلی شدیده، نمیتونن اجتماع کنن، نمیتونن ارتفاع داشته باشن هر دوتا با هم دیگر، این یک حکم مشترک بپذیرن، نه در متناقضین اینجوری. حالا اون متقابل ها، متقابل اینها، اونها دو گروهن. بعضی ها در قوه متناقضینن، حالا در قوه متناقضین که الان به کار برده عرضی میخوایم بکنیم که این نکته توضیح بدیم در قوه متناقضین یعنی چی و چرا اینجاشون اینجا آورده. ببینید تو این بحث ما اگر میخوایم متقابل این رو تشبیه به متناقضین در بحث خودمون بکنیم، ببینید اصل شبهه و اشکال از کجا شروع شده؟ از جایی که متناقضین نمیتونن هر دو رفع بشن، یعنی ارتفاع هر دو چون مشکل داشت این بحث مطرح شد. ما گفتیم تو مرحله ذات ماهیت نه موجودیت است نه لا موجودیت، این هر دو ارتفاع دارن و بعد میگفتیم ارتفاع نقیضین که نمیشه. چطور شما این حرفا رو میزنید؟ خب الان که بحث رو بردید به طرف متقابل اینها، خب اقسام دیگر تقابل که اساساً ارتفاع هر دو اشکال نداره، اجتماعشون مشکل داشت، ارتفاع هر دو اشکال نداشت، خب بس چرا این بحث رو اینجا آوردید؟ اساساً در تقابل ها ارتفاع دو طرف اشکال نداره، اجتماعشون دوچار مشکل هست. بحث ما از اول که سوق پیدا کرد به طرف چی رفت؟ به طرف ارتفاع دو طرف رفت و این اشکال تو متناقضین هست ولی تو متقابلین که نیست. خب چرا اینجوری کردید؟ چرا بحث متقابل اینها رو مطرح کردید؟ میگه بله متقابل اینها دو قسمن، متقابلینی که در قوه متناقضینن، متقابلینی که در قوه متناقضین نیستن. حالا من مثال بزنم رو مثال پیاده بکنم. مثلا متضادینی رو نگاه کنید مثل سفیدی و سیاهی، اینها متقابلن متضاد هستن ولی در قوه تناقض نیستن، یعنی ارتفاع هر دوتا کاملا ممکن هستش و هیچ مشکلی رو به نحو استلزامی هم ایجاد نمیکنه. میشه یه چیزی نه سفید باشه نه سیاه. ولی بعضی از متقابل ها هستن گرچه به لحاظ خودشون قابل ارتفاعن ولی لازمهشون پیاده شدن مفاهیمی هستش که اونها قابل ارتفاع نیستن. مثال بزنم روشن بشه. مثالی رو که ایشون مطرح کرده، مثل زوجیت و فردیت. زوجیت و فردیت دو تا مفهوم متقابل هم متناقض نیستن ولی مثل متناقضین قابل ارتفاع نیستن. یعنی نمیتونی شما عددی رو در نظر بگیرید که نه زوج باشه نه فرد، هر عددی اما زوجون و اما فرد، با اینکه متناقضین نیستن ولی فردیت و زوجیت تو مفهوم اثباتی نفی یکدیگر نیستن ولی به نحوی هستن که اگر زوجیت نباشه باید حتما فردیت باشه، اگر فردیت نباشه حتما با زوجیت باشه. اینا رو میگن متقابلینی که در قوه متناقضین هستند. یعنی اگر یک طرف بره چیزی باید اونجا جایگزین بشه که اون چیز تناقض دارد با طرف مقابل و طرف دیگر. به همین خاطر ارتفاع هر دو مستلزم ارتفاع تناقض است در نهایت. خب پس بنابراین می‌بینید بحث به چه شکل سوق پیدا کرد. خیلی نیاز به توضیح داشت، علامه خیلی مختصر بیان کرده. می‌فرمان مشابه بحث موجودیت و لا موجودیت که متناقض این هستن و از مرحله ذات رفع میشن، مشابه او متقابلینی هستن که در قوه متناقض این هستن. الان معلوم شد که چرا علامه طباطبایی این بحث رو به این شکل مطرح کرده. عبارت رو ببینیم. فرمان و نظیر الوجود و العدم فی خروجه ما عن الماهیت من حیث هیه، یه ویرگول اینجا میخواد، سائر المعان المتقابلت التي فی قوت النقیضین. میفرماد مشابه وجود و عدم، یعنی موجودیت و لا موجودیت، موجودیت و لا موجودیت که در بحث و عبارت قبلی داشتیم، مشابه اون وجود و عدم در چی؟ در خارج بودن هر دو طرف از ماهیت به حسب ذات من حیث و هیه، مشابه اون دوتا بقیه معانی هن. ببینید از یک جز سایر معانی میگفت این هرچی غیر از ذات ماهیت هستش همش درسته، غیر از ذات و ذاتیات ماهیت هیچ کدوم تو مرحله ذات ماهیت نیست، اما ایشون این سایر معانی رو سوق داد به سایر معانی متقابله که بحث تقابل توش مطرح بشه، این اشکال بحث ما اونجا بیشتر گل بکنه و نشون بده. اصل بحث عامه ولی سوق دادنش به طرف تقابل به خاطر مباحث و اشکال و پاسخهایی است که گذروندیم. سایر المعانی المتقابله، بقیه معانی متقابله اونها هم اینجوریان. خب سایر معانی متقابله اونها که ارتفاعشون اشکال نداره اساسا طرح این اشکال و بد پاسخ ها باید در جهتی باشه که ارتفاع هر دو اشکال داشته باشه. لذا ایشون میفهمه سایر معانی متقابله ای که در قوه نقیزه اینه. خیلی این جمله مهمه، سایر المعانی المتقابله التي في قوه النقيزين، حتی در قوه نقیزینه، حتی ما ادوه من لوازم الماهیات، حتی آنچرا که از جمله لوازم ماهیات شمرده میشه، یعنی حتی لوازم ماهیات هم از ذات و ذاتیات ماهیت چی میشه؟ سلب میشود. این نکته حتی این نیاز نبود الان فعلا اینجا تر بشه، این به اصل بحث اگه مرتبط میکردن خیلی عالی بود. حالا یک فرایندی داشت، من تو بدایی و اینا اون بحث رو مطرح کردیم، بلن لازم نیست تر بشه. ولی حتی ما ادوه من لوازم الماهیت، حتی اون چرا که از لوازم ماهیت هست، اونها هم تو ذات و ذاتیات ماهیت نقش نداره. مثل امکان ماهوی، امکان ماهوی لازمه لاینفک ماهیته، اما با این حال هیچ وقت تو ذات و ذاتیات ماهیت نیست. از ذات و ذاتیات ماهیت به معنی ایساوجیش چی میشه؟ نفی میشود، گرچه از باب ذاتی برهانش چی میشه؟ تثبیت میشود. حتی ما ادوه، حتی آنچرا که حکما او رو از لوازم ماهیات میشمارن. فلیست الماهیه، حالا گفتیم بقیه معانی متقابلهی که در قوه نقیزین هستند هم مثل وجود و عدم از ذات ماهیت رفع میشن و اون اشکالات و اون جواب ها مطرح است. مثال بزنیم، فلیست الماهیه من حیثیه لا واحده ولا کثیره، ماهیت از جهت ذات نه واحد هست و نه کثیره. وحدت و کثرت دو تا مفهوم متقابل در قوه نقیزینه، شی یا باید واحد باشه یا باید کثیر باشه، نمیتونه نه واحد باشه نه کثیر باشه. البته این واحدی که در مقابل کثیره، کثیری که در مقابل واحده، لا واحده ولا کثیره ولا کلیتن ولا جزئیه، ماهیت به لحاظ ذاتش نه کلیه نه جزئیه. اینا متقابلین در قوه متناقضین هستن، متناقضین نیستن. ولا کلیتن ولا جزئیه ولا غیر ذالک من المتقابلات، غیر از این از متقابلات دیگه ای که همین جوری هستن اونا هم به همین شکله. باز مثال میزنه، ولیست الاربعه من حیث هی زوجا ولا فردا، اربعه به لحاظ اربعه، به لحاظ ذات اربعه، نه زوج هست نه فرد هستش. یعنی طرفین متقابل که در قوه نقیزین هستن از مرحله ذات اربعه سلب میشن. نه قسم پنجم نیست، همون اقسامی از تقابل، مثلا متضادین و اقسام دیگر از تقابل که داریم، برخیاشون به لحاظ معانی ضمنی در قوه متناقضین هستن. مثلا همون بحث، فرض کنید که سفیدی و سیاه متضادین را اگه نگاه بکنید، همیشه اینجوری نیستش. متضادین خیلی از اوقات به شکلی هستن که هر دوتا ارتفاع پیدا کنن، هیچ مشکلی به وجود نمیاد، نه به لحاظ ذاتشون نه به لحاظ معانی ضمنی که پس از ارتفاعشون حاکم میشه. ولی برخی از همین تضادها و اقسام دیگر تقابلها جوریه که وقتی رفع میشه معانی ضمنی اونجا حاکم و جریان پیدا میکنه که اونها موجب میشه که نتونه هر دو تا معنا ارتفاع پیدا بکنه. یعنی شرایط دیگر این نکته را حاکم میکنه، نه خود تقابلی که بینشون حاکمه، وضعیت دیگر در اونجا. مثلا بالاخره عدد یا باز زوج یا فرد باشه، ولی نسبت به رنگ ها در نظر بگیرید، میتونه سیاه باشه، میتونه سفید باشه، میتونه هیچ کدوم از این دو نباشه. به لحاظ شرایط دیگر این معنا حاکم میشه، نه به لحاظ خود تقابل. حالا باید فکر کنید که اینا رو در بیارید دیگه، فعل جمله فی قوتشون، باید خیلی چیزا رو در بیاریم، فقط این نیست. این ریزکاریا رو باید نگاه کرد و به حسب شرایط و موارد به دست آورد که شرایط دیگه ای که حاکمه و نمیذاره این دو طرف هر دو تا رفع بشن اون رو پیاده بکنه. در خود مفهوم زوجیت و فردیت این نکته نهفته نیستش، لحاظ دیگری، خصوصیات دیگری حاکمه که یا باید این باشه یا باید این باشه، نمیتونه هر دو رفع بشه. متناقضین در جایی هستش که یکی عدم دیگری باشه. در فردیت و زوجیت هیچ کدوم عدم دیگری نیستن، دو تا امر وجودی، هر دو زوج و فرد هر دو صفت، دو تا صفت وجودی هن، لذا متناقضین نیستن. اقسام دیگر تقابل اونجا حاکمه. حالا اون اقسام دیگر تقابل که اونجا حاکم هستش، میتوانست به لحاظ ذات خودش ارتفاع پیدا بکنه، اما شرایط پیرامونی، شرایط اون موصوف، وضعیتی رو که در اطراف هست اونا نمیذاره، میگه حتما باید یکی از اینا حاکم باشه. نه خود این دوتا مفهوم متقابل، متناقضین اون هستن که دوتا مفهوم متقابل خودشون نمیذارن هر دو مرتفع بشن. این تا اینجا. و اما میرسیم به فصل دوم. در ابتدای مرحله عرض کردیم که بحثی که در فصل اول و دوم میاد بسیار اهمیت داره، در فلسفه و علوم دیگر اهمیت داره، حالا بحثای فصول دیگر به این اندازه اهمیت نداره. از جمله بحثایی که خیلی مهمه، چون چند عرض کردیم راجع به این فصل دوم است، در ارتباط با اعتبارات ماهیت. حالا چند نکته رو به عنوان مقدمات عرض کنم یا شروع کنم. آدرس این بحث رو دوستان میتونن در این کتاب ها ببینن. در الهیات شفا جلد 1 صفحه 204، حالا من جلد 1 زدم، الان تردید کردم که این از کدوم الهیات شفا اینو نقل کردم. حالا شما اینو بنویسید تا ببینید چی میشه، ولی اون چاپی که از دوست آقای حسن زاده داره که همین یک جلد بیشتر نیست، چرا اینجوری نوشتم نمیدونم. الهیات شفا جلد 1 صفحه 204 اینجا نوشتم که کلام شیخ رو حاجی سبزواری در جلد 2 شرح منظومه صفحه 342 آورده. یعنی شما میتونید کلام شیخ رو اینجا ببینید، شاید من آدرس رو از همین حاجی یا جای دیگه گرفته باشم. کلام ایشون رو حاجی سبزواری در شرح منظومه جلد 2 صفحه 342 آورده. خب در شوارق الالهام، شوارق لاهیجی جلد 1، اینم از مصادر این بحث هست. این بحث حالا یواش واردش میشید میبینید دقت‌های زیادی میخواد، اختلاف اصطلاح هم توش زیاده، به شکل‌های مختلف میشه در نظر گرفت، لذا یه مقداری گاهی از اوقات گیج کننده هم هست. شوارق جلد اول صفحه 149 از اون چاپای سنگی. در شرح اشارات جلد 1 صفحه 76، الان نمیدونم کدوم چاپ اینا رو نقل کردم. شرح اشارات جلد 1 صفحه 76. در شرح تجرید، یعنی فرمایشات خواجه و علامه حلی، در شرح تجرید مسئله 2 فصل 2 از کتابای روی که حواشی از استاد حسن‌زاده آخر کتاب اومده، صفحه 86 و 87. در اسفار جلد 2 صفحه 19 به بعد، یه فصل مستقل براش باز نکرده، عنوان مستقل نداره در ملا صدرا. اسفار جلد 2 صفحه 19 به بعد. مرحوم مظفر هم در اصول فقه، یا دوستان دیدن، جلد اول صفحه 174 تا صفحه 177 این بحثو داره. در شرح منظومه حاجی سبزواری جلد 2 از صفحه 339 به بعد این بحث اومده. شهید مطهری هم تو شرح مبسوط جلد 4 صفحه 330 تا آخر کتاب این بحث رو داره. حالا آدرس های دیگر هم میتونن دوستان به تدریج زعیمش بکنن. حالا آدرس های بحث. نکته دیگه این استش که این بحث از مباحث مشترک چند علمه. البته هر علمی از منظر خاص خودش ازش بهره برده. این نگاه یک نگاه ابزاریه، تو هر علمی میتونه استفاده خاص خودشو داشته باشه. تو منطق هست، تو فلسفه هست، تو اصول فقه هم هست، تو عرفان هم مطرح شده. خصوصا این بحث که میخونیم تو فلسفه و عرفان اثرات عجیبی داره، یعنی استفاده های زیادی از این بحث میکنن در القاء بسیاری از مفاهیم، از این اصطلاحات بهره میبرن، بحث اعتبارات ماهیت. این یک نکته. حالا اینجا نوشتم دیگه جدیدن نگاه نکردم، دقت نکردم، ظاهرا اولین بار بحث اعتبارات ماهیت با این سقف و با این نظمی که ماها الان دیگه در کتاب ها میبینیم، اولین بار از خواجه در تجرید شروع شده باشه. نوشتم مراجعه بشه به شرح مبسوط جلد 4 صفحه 330، حتی این برای شاید متحری داشتن. نکته دیگه اینه که این بحث فقط در ماهیت نیست، گرچه الان ما تو ماهیت داریم پیاده میکنیم، یعنی به خصوص ماهیت نیست، میشه در ارتباط با هر مفهومی، در مقایسه با هر مفهوم دیگر، هر موصوفی نسبت به هر وصفی که لحاظ بشه، این مسئله اعتبارهای مختلف توش جریان پیدا بکنه. حتی در ارتباط با وجود خارجی هم جریان پیدا کرده. حقیقت وجود خارجی، این همونیه که عرفان به طرفش رفته. حقیقت وجود خارجی رو این اعتبارهای چهارگانه رو توش مطرح کردن دیگه. اونجا اعتبار به معنی یه چیزی لحاظ ذهن نیست، تمام اقسامش هم تو خارج تحقق داره، اصلا کاملا بحث فرق میکنه، ولی از همین اسلوب استفاده کردن، از این بحث اعتبارهای مختلف استفاده کردن. من هر کدومی که عرض کردم آدرساش هم اینجا نوشتم، شاید خیلی نیاز نباشه که طرح بشه. خیلی خوب، اینم یک نکته. نکته ای که یواش یواش وارد بحث بشیم این استش که ما این بحث رو دو جور میتونیم مطرح بکنیم. یه بار فرض کنیم ما یه ماهیتی رو در نظر بگیریم با یک مفهوم خاص، یک ماهیت رو با یک مفهوم خاص در نظر بگیریم، میگیم اگر این ماهیت رو با این مفهوم خاص لحاظ کردیم میتوانیم سه جور اعتبار درباره او داشته باشیم. مثلا اگر ماهیت انسان را با مفهوم ذهن در نظر بگیرید، و سه جور میتونید این انسان رو نگاه بکنید. ماهیت انسان به شرط ذهن، درسته؟ ماهیت انسان به شرط ذهن، خب این میشه ماهیت به شرط شی. میتونید ماهیت انسان رو در نظر بگیرید به شرط عدم ذهن، یعنی ذهن نداشته باشه، این میگیم ماهیت به شرط لای از ذهن. میتونید همین انسان رو جوری نگاه بکنید که نه شرط وجود ذهن توش باشه نه شرط عدم ذهن توش باشه، اینو بهش میگن لا به شرط، یعنی هیچ شرطی توش نیست، نه شرط وجود ذهن هست نه شرط عدم ذهن هست. خب میشه ما بحث رو اینجوری سامان بدیم، یعنی اینا بستگی به اعتبار ما، این خیلی این مهمه. تو کتابا میبینید یه دفعه میگه به شرط شی، ولی اون شیی که در نظر گرفته یه چیز خاصه، یعنی یک اصطلاح کاملا مستقر که همه جوانه به بحث رو رعایت بکنن ما نداریم تو این بحث. ببینید دو تا امر مورد مطالعه هستش، یه دفعه میگه اگه امر اول رو به شرط شی نگاه بکنی اینجوری است، به شرط لا نگاه بکنی اینجوری است، این در مقایسه با اون شی خاص دیگر داره بحث میکنه. پس گاهی اوقات میشود به این شکل نگاه کرد، اما اونچرا که به نحو رسمی مثلا تو نهایه بدایه جای دیگر به نحو رسمی میخوان این بحث رو مطرح بکنن، یک شیء خاص در نظر نمیگیرن، یک شیء خاص معنی مثل ذکر، بلکه ماهیت را در مقایسه با همه لواحقی که میتواند به او ملحق بشود ملاحظه میکنن. یعنی پیروه بحث قبل که ما ماهیت را خالص در نظر گرفتیم و همه چیز را از ذاتش خالی کردیم، غیر از ذات و ذاتیات همه رو جزء ملحقاتش دونستیم، حالا میخواییم بین این ماهیت، درسته؟ و بین این ملحقات یک مقایسه انجام بدیم. وقتی شما ذات ماهیت رو با ملحقاتش لحاظ میکنید، سه تا اعتبار بدون درست میشه، چون به تدریج میشه چهار اعتبار. بحث رو عرض خواهیم کرد. اگر شما انسان را مثلا ماهیت انسان را با ملحقات بیرونی، ملحقات بیرونی مثل چیه؟ مثل زگ، مش، خوردن، خوابیدن، راه رفتن، هر چیز دیگر، درسته؟ همه چیزایی رو که در ارتباط با انسان هست نگاه بکنید، سه جور میتونید این ماهیت انسان رو در نظر بگیرید، سه جور میتونید اون رو لحاظ کنید. یکی رو میگیم به شرط شی، یکی رو میگیم به شرط لا، یکی رو میگیم چی؟ لا به شرط. پس طرف های مقایسه ما چی شده؟ ماهیت. طرف دیگر چی شده؟ تمام ملحقات. خب یه وقتی میگیم ماهیت به شرط شی، یعنی چی؟ یعنی ماهیت به شرط یک لاحق خاص از میان این همه لاحق ها. توجه کنید به چه شکل داریم، نه همه ملحقات، یا مثلا یکی یا چند تا با هم دیگر، که این رو هم تو این مثال ها هم داریم. ماهیت انسان به شرط داشتن این خصوصیت در میان این همه خصوصیات، ولی اون خصوصیت رو یه چیز خاص در نظر ببینید با بحث قبلی فرق میکنه. با بحث قبلی اساسا طرف مقایسه ما یک چیز بیشتر نیست، اینجا طرف مقایسه ما چندین چیزن، ولی همیشه باید مواظب باشیم. وقتی گفتیم ماهیت به شرط شی، یعنی به شرط شیء خاص از میان این ملحقات، حالا یه یکی هستن یا 5 تا هستن فرق نداره، یا 10 تا هستن، ولی مجموعه ویژه‌ای است از میان همه ملحقات. اینو میگیم ماهیت به شرط شی. مثل چی؟ مثلا میگیم انسان به شرط داشتن خصوصیات زید، انسان به شرط داشتن خصوصیت زید چیه؟ 5 تا 10 تا است از میان همه ملحقاتی که میتونه به انسان ملحق بشه، این 5 تاه. انسان به شرط شی، خب این یک. دوم این که ما ماهیت انسان در نظر بگیریم به شرط عدم این ملحقات، یعنی ملحقات اصلا نباشن همراش. خب البته یه شرط الان داره همین ماهیتی که در نظر، یه شرط داره و اون چیه؟ عدم ملحقات، به شرط عدم ملحقات. لذا بهش میگن چی؟ به شرط لا، تو شرط هست. اینا همینا گیج کننده است، چون بعضی اوقات مثلا میگن که خب این رو حساب میکنن که این پس هیچ شرطی توش نیست، مثل لا به شرط نگه. نه نه، اینجا شرط هست. شرط چیه؟ عدم اون اشیاء خاص. اونجا که میگیم به شرط شی، اون شرط ها چیه؟ وجود یکی از این ملحقات یا مجموعه از این ملحقاته. اینجا که میگیم به شرط لا، اینجا شرط داره، ولی شرطش چیه؟ شرطش اینه که هیچ یک از ملحقات توش نباشه. خب اینم شکل دوم. مثلا ما ماهیت انسان در نظر بگیریم که همراه هیچ یک از ملحقاتش نباشه. اینجا بس شرط هستا، ولی شرطش اینه که چیزی همراهش نباشه. قسم سوم چیه؟ لا به شرطه. لا به شرط یعنی چی؟ یعنی ما انسان شما نگاه بکن، نه وجود این ملحقات تو شرطه، نه عدم شرطه، هیچ چیز از این دو تو شرط نیست، حالت اطلاقی داره، حالت اطلاقی داره. خب همینجا رو اگه نگاه بکنید، ما اسمش رو میذاریم لا به شرط. لا به شرط یعنی چی؟ لا به شرط یعنی هیچ شرطی توش نیست، نه شرط وجود ملحقات توشه، نه شرط عدمش توش هست. اما همین لا به شرط، الان جلوتر بریم، بس شو الان مطرح نمی کنیم، جلوتر که رفتیم توضیح خواهیم داد، همین لا به شرطیت خودش چیه؟ شرط این ماهیته، لذا با مقسم فرق میکنه، توضیح خواهیم داد. خود همین شرطه، لذا شما میتونید اصلا اینجوری بگید، بگید تو ماهیت بالاخره یک شرط هست، یا شرط شیء خاصه، یا شرط عدم شیء خاص و عدم ملحقاته، یا شرط اطلاق توش هست. شرط اطلاق، شرط ارسال، شرط اینکه نه وجود شیء باشه نه عدم شیء. میتونی اینجوری نگاه کنی، کما اینکه بعضی اینجوری تقسیم کردن، یه دفعه گفتن ماهیت یا اصلا توش هیچ شرطی نیست که میشه حالت مقسمی، یا یه شرطی توش هست. اگه شرطی توش باشه یا شرط شیء خاصه و همجوری تقسیم کردن. پس این بحثو نگاه بکنیم، اینا میتونیم جور دیگه تقسیم کنیم، بستگی به لحاظ و اعتبار و دقت ما داره چجوری از چه منظر این بحث رو ببینیم. خب باز تو این بحث ریزکاری هایم هست، من در لابلای تطبیق اون بحث رو عرض خواهم کرد، بریم جلوتر ببینیم چی میشه. میگم بحث رو مطرح میکنم، برسیم به مقسم. هم جناب خواجه از سایت الله مصبا اینا به این سمت و سو رفتن که ما این مقسم رو چیکار باید بکنیم، عرض خواهم کرد و بحثش رو توضیح میدیم. الفصل ثانی، فصل دوم، فی اعتبارات الماهیت. خب نکاتی عرض کردیم، اصلا اعتبارات ماهیت اختصاص به خود ماهیت نداره، این یک ابزار تفکری و تحلیلی هست، راجع به هر مفهوم پیاده میشه، حتی عرض کردم عرفا راجع به خود وجود هم پیاده کردن. فی اعتبارات الماهیت للماهیته به نسبت الى ما یقارنها من الخصوصیات اعتبارات ثلاث. ببینید یک سره نگاه کرد، ماهیت در مقایسه با همه ملحقات، الى ما یقارنها من الخصوصیات، سه تا اعتبار هست، یعنی دو طرف قیاس رو الان برای ما مشخص کرده. و هیه این سه تا چیه؟ یک، اخذها به شرط شی، یعنی ماهیت رو اخذ بکنیم به شرط شی خاص یا اشیاء خاص، حتی اشیاء میتونه باشه ها، یک مجموعه، کما که مثال بعدیش همینه، به شرط شی یا اشیاء خاص از مجموعه این ملحقات. یک. دو، و اخذها به شرط لا، یعنی به شرط، شرط توش هست ولی شرطش چیه؟ عدم اون شی یا اشیاء، هیچ یک از این ملحقات نباید باشن. این نکته حائز اهمیت، حتما دوستان توجه بکنن ها، ممکنه یک ماهیتی نسبت به یک شرط خاص به شرط لا باشه، ولی نسبت بقیه چی باشه؟ به شرط شی باشه. اینجا دیگه بستگی به طرفین قیاس ما داره. ما الان داریم میگیم به شرط لا از همه ملحقات، توجه کردید؟ تاکید میکنم چون اثرگذاره و گیج کننده است تو عبارت ها، تو کتاب ها جای دیگه که میبینید. بله، یک نکته. و اخذها لا به شرط، لا به شرط یعنی هیچ شرطی توش نیست. منظور از شرطی توش نیست یعنی چی؟ یعنی این دو تا شرطی که قبلا داشتیم توش نیست، نه اینکه اصلا تو شرط نیست، این دو تا شرط توش نیستش، لذا بهش میگن لا به شرط. لا به شرط قسمی بهش میگن. خب یه نکته اینجا میفرماد، ول قسمت و حاصرتان، یعنی این تقسیم حصریه، نه از این سه قسم کمتره نه از این سه قسم بیشتره. چرا؟ چون دایره مدار دو تا حقیقیه منفصله دایره بین نفی و اثباته. میگیم وقتی شما ماهیت نگاه میکنید یا مشروط به وجود این شی هست یا نیست. اگر مشروط به وجود این شی نبود یا مشروط به عدمش هست یا نیست. قسم سوم میشه چی؟ قسم سوم اینجا قسم وسطی که عدمش تو شرطه میشه چی؟ به شرط لا. قسم اولی میشه چی؟ به شرط شی. پس ببینید حصر دار مدار نفی اثبات حصر عقلیه، یا وجودش یا عدمش یا هیچ کدام، بس شقیه و بس تمام میشه. خب حالا میاد تک تک اینا رو توضیح میده. اما الاول فانتو اخذ الماهیتو به ماهی مقارنتون لما یلحق بها من الخصوصیات. ماهیت عقص میشود از چه جهت عقص میشه؟ از این جهت که مقارن است با پاره ای از ملحقات. مقارنتون لما یلحق بها مقارن است با چیزی که لما با چیزی که ملحق میشود به این ماهیات. خب اونایی که ملحق به ماهیات میشه چی؟ من الخصوصیات، این مجموعه از خصوصیات، حالا یکی یا 5 تا یا 10 تا است از میان همه ملحقات. فتستقه علی المجموع، تستقه ضمیر به ماهیت برمیگرده، این ماهیت به مجموع صد میکنه. چرا؟ چون ماهیت به شرط اینها لحاظ شده، پس میتواند بر اون مجموع صدق کنه. مثل چی؟ که اخذ ماهیت الانسان به شرط کونها مع خصوصیات زید، مثل ماهیت انسان رو به شرط مجموع خصوصیات زید در نظر بگیریم. فتستقه علیه، پس این ماهیت انسان صدق میکند بر زید که اون مجموع باشه. زید مجموع چیه؟ ماهیت انسان به اضافه خصوصیاته. خب این قسم اول تمام. و اما قسم دوم، و اما ثانی فانتو خذ وحده ها، یعنی ماهیت به تنهایی نگاه بشه. و هازه علا وجهین، این نکته یه عبارتی که اینجا برده مجددن بحث رو در پیچیدگی فرو برده. ببینید این به شرط الله، قسم دوم چیه؟ به شرط الله است. الله میفهمد این دو وجه، این دو وجه یعنی چی؟ اولا آیا یعنی دو قسم؟ اگر دو قسم باشه که بحث انحصار اعتبارات چی میخوره؟ چی میشه؟ به هم خواهد خورد با توجه به معانی که خواهد کرد. خب پس این دو وجه چنانچه گفته شده، یعنی دو تا اصطلاح ما داریم اینجا در به شرط الله، دو تا اصطلاح داریم. به بیان دیگر دو تا معنای مختلف در به شرط الله هست که یک معنا مراد ما تو این بحثه و همونی هستش که قسیم دو قسم دیگر هست و تو اعتبارات ماهیت دخالت پیدا میکنه. بخشی از دقتهای بحث رو من تو بدایه گفتم تو این قسمت، اجازه بدید که من در اینجا اون رو که بتواند عبارت های اینجا رو حل و فصل کنه به همین مقدار اکتفا بکنیم جلو بریم. دو تا معنا در به شرط الله هست. یک معنا از به شرط الله اونی هستش که انشالله ما در مراحل بعدی در مرحله ششم تو بحث ماده و صورت خواهیم خوند. اون به شرط یه اصطلاح خاصه، میگه شما ماده را به شرط لا نگاه بکن، اگر لا به شرط نگاه کردی میشه جنس، اگر به شرط لا نگاه کردی میشه ماده. اون به شرط لا یعنی چی؟ اون به شرط لا نه یعنی مقارن نداره، مقارن داره، اتفاقا اون ماده شی خارجیه، مقارن داره، صورت مقارن با اون چیز دیگه مقارن با اوست، ولی جوری شما او رو نگاه کردی که اون مقارنات زائده بر اوست، مقارن دارد ولی زائده بر اوست. در بحث ماهیت، در بحث ماده و صورت وقتی میگید به شرط الله، همین معنا مد نظره. یعنی ماده وقتی نگاهش میکنید یا صورت وقتی نگاهش میکنید میگید اینا به شرط الله. به شرط الله یعنی چی؟ یعنی مقارن دارد ولی مقارن ها زائده بر اوست. این یک اصطلاح خاصیه تو اون بحث به کار رفته. علامه الان اینجا به تبع حاجی سبزواری میفرماد که به شرط لایی که ما اینجا داریم مطرح میکنیم اون اصطلاح خاص مد نظر نیست. به شرط لایی اینجا اونی که اصلا مقارن نداشته باشه، به شرط عدم مقارنت با خصوصیاته. اونجا یه چیز دیگه است، عدم مقارنت نیست، اونجا اینی که هرچی مقارن داشته باشه زائد بر خودشه. پس دو تا اصطلاح ما تو این بحث داریم، اصطلاح اول مد نظر ما هست. ببینید و اما ثانی فان تؤخذ وحدها، به تنهایی ماهیت خودش نگاه بشه. و یه علا وجهین، این دو معنا داره، دو اصطلاح داره. احدهما ان یقصر النظر فی ذاتها مع قطع النظر اما اداها، یا النظر یعنی انسان نظرش را اختصار بکنه، اکتفا بکنه در ذات ماهیت با قطع نظر از ما ادای ماهیت، با قطع یعنی اون بقیه نباید همراهش بشن به شرط عدم بقیه. همینجا ما الان مشکلاتی داریم، ما اون دقت هایی که عرض کردم تو بدایه اینا رو گفتم، حالا و هازا هو المراد به شرط لا، در بدایه به نحوی بحث پیش رفته که این قسم اولی که در اینجا گفته شده کاملا تطبیق میکنه بر آنچه که در فصل قبل خوندیم. اونی که در فصل قبل خوندیم همون مایت لا به شرط مقسمیه، اصلا به عنوان قسیم اون دوتا نیست. الان هم عبارتهای اینجا به نحوی پیش میده که بر همون معنا داره صدق میکنه. حالا ما الان فعلا اون رو کار نداریم، به لحاظ همون چرا که در سطرهای بالا و سطرهای بعد میاد معنا میکنیم. ماهیت به شرط، یعنی ماهیت به شرط عدم مقارنت با تمام خصوصیات، یعنی نه با قطع نظر از بقیه، با نظر از اینکه بقیه چی نباشن توش. حالا این تصرفات رو میکنیم که بس یه مدر روان بشه. احدهما ان یقصر النظر فی ذات ما قطع النظر اما اداها و هذا هو المراد به شرط لا فی مباحث المایت. در مباحث مایت، تو بحث اعتبارات مایت، اگر ما هر وقت گفتیم به شرط لا، همین مراده. یه اصطلاح دیگر هم داریم، و الاخر ان تؤخذ وحدها به حیث لو قارنها ای مقارن مفروض کان زائد علیها. نه یعنی مقارن نداره، مقارن داره، ولی مقارن چیه؟ زائد بر او هستش. دیگری این هستش که ماهیت رو در نظر گرفته بشه به تنهایی، به گونه‌ای که اگر نزدیک بشود، غریم بشود با او، همراه بشود با او هر مقارن فرضی دیگری، کان زائدن علیها غیر داخل فیها، فتکون موضوعتا للمقارن المفروض غیر محمولت علی. پس بنابراین این ماهیت که به این شکل نگاه شده، ماهیتی که تنها نگاه شده و مقارنها زائد بر او حساب شده، فتکون این ماهیت موضوعتا للمقارن، موضوع و محل میشه برای اون مقارن. اشاره داره بحث ماده و اینا. ماده وقتی به شرط لا نگاه میشه، یعنی خودش رو که نگاه میکنیم، میگیم مقارناش مثل صورت زائد بر اوست و موضوع اون صورت هست، یعنی صورت روش میشینه، محل اوست. فتکون این مایت موضوعتن للمقارن المفروض غیر محمولتن علی، یعنی حمل نمیشود بر اون مقارن مفروض. ببینید، ما انشالله تو بحث ماده اینا که رسیدیم عرض خواهیم کرد، اگر شما اونجا لا به شرط نگاه بکنید قابل حمل میشه، ولی اگه به شرط لا نگاه بکنید قابل حمل نمیشه. شما نمیتونید ماده رو بر صورت حمل بکنید، جنس رو بر صورت میتونید حمل بکنید، بر نوع میتونید حمل کنید، ولی ماده اصلا قابلیت حمل نداره. ماده یک شیء خارجی هستش که مقارنها زائد بر او هستش. چون ما اینجوری نگاه کردیم، به شرط لا نگاهش کردیم، خود او رو نگاه کردیم، مقارنها رو زائد گرفتیم، نمیتواند بر مقارنش یا بر مجموع یا بر چیز دیگر حمل بشه، اصلا هم توش اتفاق نمیافته. تو بحث ماده که رسیدیم اونجا واضح تر خواهد شد. فتکون موضوعتا للمقارن المفروض غیر محمولتا علی. این دو معنا از به شرط لا که معنای اول محل بحث ماست در اینجا، و اما الثالث. اما معنای یعنی قسم سوم از بحث ما، یعنی لا به شرط، و اما الثالث فن لا یشترط معها شیء من المقارنه و لا مقارنه. نه مقارنت با یک شیء خاص تو شرطه، نه لا مقارنت شرطه. اینجا نگاه کنید، لا مقارنت هم شرط نیست. یعنی تو قسم قبلی لا مقارنت شرطه، تو اون قسم اولی چی شرطه؟ مقارنت شرطه. در قسم اولی مقارنت شرطه، در قسم دومی لا مقارنت شرطه، اما اینجا نه مقارنت شرطه نه لا مقارنت. بل تؤخذ مطلقتن من غیر تقیید به نفی او اثباتن، بلکه مطلقه اخذ میشه، ولی این اطلاق خودش شرطشه، مطلقه اخذ میشه بدون تقیید به نفی یا اثبات. نه قید نفی شیء توشه، نه اثبات شیء خاص توشه، نه نفی مقارنت توشه، نه اثبات مقارنت توشه. خب این سه تا قسمی گفتیم، یه اصطلاح خاصی هم داره. قسم اول که به شرط شیء باشه بهش میگن چی؟ مخلوطه. قسم دوم که به شرط لا باشه بهش میگن چی؟ مجرده. قسم سوم که لا به شرط باشه بهش میگن مطلقه. بچه تصمیمش هم کاملا واضحه. و تو سمل مایت به شرط شی مخلوطتن، ول به شرط لا مجردتن، ول لا به شرط چی؟ مطلقتن. بچه تصمیم هر یک از این سه هم روشن هست. و السلام علیکم و رحمت الله.